أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره این بود که اون چرا جائر به عنوان خراج و مقاسمه و یا زکات میگیرد برای دیگری گرفتنش حلال یا نه، و آیا اون کسی که خراج و زکات رو میدهد برای ذمه میشود یا نه. ادعا شد که معروف بین اصحاب، بلکه اجماعی بین اصحاب است، جواز اخذ اون زکوات از جائر و جواز همه تصرفات در او و بری شدن ذمه آقای مؤدی، اون کسی که سلطان جائر ازش زکات میگیرد ذمه‌اش بری میشود، خراج و مقاسمه میگیرد ذمه‌اش بری میشود، و اون کسی هم که بهش میدن تصرف در او براش جائزه، منتها سلطان کار حرامی را انجام داده است. و استدلال هم شده بود به روایات و به قاعده نفی حرج، و صاحب جواهر قدس سره به سیرم تمسک فرمودن. منتها ما عرض کردیم که دلیلی نداریم بر حلیت تصرف و بر براعت ذمه از روایات، که دلیلی نداریم. اجماع و شهرت هم گفتیم مال بعد از قبل، اجماع و شهرت هم چون مسئله مصحب روایات حجیتی ندارد. و اما سیره‌ای که صاحب جواهر قدس سر رو ادعا می فرمان، من نمیدونم این سیره رو چجوریشون ادعا می فرمان، با اینکه اراضی خراج و مقاسمه اصلا معلوم نی کجاست. ما جایی که معلوم باشد این اراضی مفتوح عنوه است و خراج و مقاسمه برش باشه، الان با اوضاع زمان صاحب جواهر و زمان ما معلوم نی کجا بوده. و سلاطین هم در زمان صاحب جواهر و ما شابه هست زکات نمی گرفتن، تو بگیم سیره از زمان ما تا زمان معصوم سلام الله علیه بوده. ادعای صاحب جواهر بر این که سیره این اختزا رو می کند تمام نیست. ادعای عسر و حرج هم بعد از آنی که اصلا معلوم نیست اراضی خراجیه و مورد معلوم نی، اون هم فیه ما فیه و نمیتونیم او را هم بپذیریم. بله، این حرفای مثل صاحب جواهر و دیگران که به قاعده نفی حرج و سهولت و نمیدونم عدم زیغ معیشت بر شیعیان و امثال اینا، اینا حرفای خوبیه برای اینکه گفته بشود سلاطین جوری که اموال حرامی را در اختیار میگیرن و یه سری اموال هم از باب مالکیت و حکومتها در اختیارشونه در امثال زمان اونجایی که سلاطین جور هستن در اختیارشونه، بگیم اینا هم اگر بخوایم بگیم تصرف درش حرامه، یلزمو که زندگی برای مردم مشکل بشود و یلزمو که هرج و مرج لازم بیاد به اختلال نظام. بنابراین آثار مالکیت در حکومت‌های جور و اموالی که در دست حکومت‌های جوره، ولو مالیاتی را گرفته است که حق نداشته اون مالیات رو بگیرد، پولی را از یه راهی گرفته که حق نداشته بگیرد، ولو حق نداشته باشد، اما یه مقدار اموالشون حلاله. حکومت‌های دنیا این اموال را دارن برای اداره زندگی مردم، بگیم آثار مالکیت برش بار می شود و نمیتونیم بریم دنبال علم اجمالی و شبهه محصوره لعلا یلزم اختلال نظام، برای اینکه اختلال نظام لازم نه. این بحث رو در جواهر مطالعه کنید، از این جهت خوبه. از جهت محل ابتلا. و باز یه حرفی دارد صاحب جواهر قدس روح، نقل میکنه از بعضی ها که احتمال دادن برای سلطان هم حلال باشد، یعنی سلطان هم معصیت کار نباشد، برای اینکه به منزله جعاله ایست برای سلطان، سلطانی که دارد کار میکنه برای مملکت، امنیت را حفظ میکنه، خدمت میکنه به مملکت، خب این عملش که مجانی نی، این خراج و مقاسمه ای که میگیرد به منزله جعاله است برای او و براش حلاله. نه تنها برای دیگران حلال است، بلکه برای او هم صاحب جواهر میفرماد بعضی احتمال دادن به منزله جعل است و یکون و براش حلالن. بعد میفرماد که این خلاف ضرورت است که چون اون قاصده و حق نداشته این کار رو بکند، این خلاف ضرورته و نمیتونیم قائل بشیم. اگه یادتون باشد شبیه این حرف را مرحوم ایروانی داشتن، شبیه که بعید اون حرف هم از حرف صاحب جواهر گرفته شده باشد. این محل بحث، من خواستم یه مقدار آقایون وارد محل بحث بشن. حالا بنا شیخ قدس سره اینجا اموری را تذکر دادن، فرماد و ینبغ تنبیه علی امور، که این امور البته علی القول بالهلیه و علی قول معروفه و الا علی القول بالحرمه، محلی از برای این امور نمیماند. این اموری را که ایشون به عنوان تنبیه ذکر کرده علی القول بالهل است که محقق کرکی میفرمودند و میگن اجماع هم برش هست، این بر اون قوله، و الا بنابر قول به حرمت که مثل اون کسی که رساله نوشته علیه فاضل قطیفی یا مثل مقدس اردبیلی، این امور محلی پیدا نمی کنه. امر اولی را که ایشون متعرض شده در امر اول بحث در اینه که آیا این هلیت اختصاص دارد به ما قبضه الجائر و اخذه، و قبل از قبض جائر تصرفات در او حرامه، یا نه فرقی نمی کند بین اونی را که اخذ کرده و بین اونی را که اخذ نکرده. اگر گفتیم اختصاص دارد به ما اخذه الجائر، بنابراین اون رفته زکاتی رو گرفته، خراجی رو گرفته، من الان میرم ازش میخرم، یا الان به من میبخشد، یا الان باش مصالحه میکنم، این یکونو حلالا. اما اگر برم خراجی را که به گردن دیگران هست قبل از آنی که او بگیرد، برم چیکار کنم؟ مصالحه کنم، میگم آه خراجای فلان شهر را من با شما مصالحه میکنم به 100,000 تومان، 100,000 تومان رو بدم، بعد برم خراجای اون شهر چکار کنم بگیرم، یا سلطان بگه خراجهای فلان محله را به تو بخشیدم، او اصلا مجانن برای تو، این یکون و حراما. بس در اینه، هلیت خراج و مقاسمه و زکوات برای آخذ و براعت ذمه مؤدی و جواز تصرفات آخذ اختصاص دارد به ما اخذه الجائر و قبضه، یا اعم است از اونی که جائر اخذ کرده و یا اخذ نکرده است. و من المعلوم که حق در قضیه عمومیت است، حق در قضیه اینه که عام، خصوصیتی نداره اخذه در او، برای اینکه به هر حال اینکه بگیم حتما او گرفته باشه تو انبار ریخته باشد، نه، القاء خصوصیت می شود از ما اخذه الى مالم یأخذ، بنابر اینکه روایات و یا قدر متیقن از فتاوا و سیره مال مأخوذ باشد، غیر مأخوذن یکون و حلالن و حکم مأخوذ رو دارد با القا خصوصی طور که موضوعیتی نداره عهد کردن او دستش روش بگذارد، این موضوعیتی نداره. به علاوه که شیخ قدس سره به روایات تقبل اراضی خراجیم استدلال می‌فرماد، یعنی اون روایاتی که میگفت من میرم خراج یک عده ای رو از سلطان میگیرم به یه مبلغی، روایات قبول خراج از سلطان. شیخ به روایات تقبل اراضی خراجیم استدلال میفرماد، اما معلوم است که نظر مبارکشون به تقبل خراج بر اراضی خراجی است و الا تقبل ارز خراج او به اینجا ارتباطی ندارد. من میرم به سلطان میگم آقا این زمین ها رو من میخوام کار بکنم، اینقدر به شما میدم. این به محل به این تنبیه ارتباطی ندارد. پس حق جواز است قضاء لالغاء الخصوصیه اگر عدل اختصاص مبخوص داشته باشد، و ثانیاً روایات تقبل هم تقبل اراضی خراجیه که شیخ بهش اشاره میفرماد اونو هم دلالت داره که در عبارت شیخ عرض میکنم. حالا من در این بحث اکتفا میکنم بعد از بیان حق در مسئله از باب القا خصوصیه تمسک به اون روایات به نقل عبارت شیخ. شیخ میفرماد ینبغ التنبیه علی امور، بعد از آنی که از اون بحث حلیت فارغ میشد، الاول ان ظاهر عبارت الاکثر بل الکل ان الحکم مختص بما یأخذه السلطان فقبل اخذه للخراج لا یجوز المعاملة علیه بالشراء ما فی ذمت مستعمل الارض. قبلا من نمیتونم برم ازش بخرم اونا خراج بده کارم، خراج اونا رو به من بفروش به 100 تومن، این جایز نیست چون هنوز در دستش قرار نگرفته. اول حوالت علی، صلح بر او، حواله به او نحو ذلک. و بهی صرح السید العمید فی ما حکیه عن شرحه علی النافع، ایشون تصریح کرده به عدم جواز، حیث قال انما یحل ذلک بعد قبض السلطان او نائبه، و لذا قال المصنف یعنی محقق یأخذه، قید اخذ برای اینه که قبل الاخذ جائز نیست انتا، لکن صریح جماعت عدم الفرق، بل صرح المحقق الثانی بالاجماع على عدم الفرق بین القبض و عدمه، و فی الریاض صرح بعدم الخلاف، و حق هم همینه، عرض کردم حق همینه از باب القاء خصوصیت در فرض اینکه روایات اختصاص به مأخوذ داشته باشد، به علاوه که روایات تقبل هم حالا میاد که دلیله. شیخ میفرماد و هاذا هو الظاهر من الاخبار المتقدمه الوارده فی قباله الارض و جزیه الرؤوس، اون روایات هم ظاهرش اینه که بله قبل القبض هم تصرف جائزه. البته مرحوم سید میفرماد اون روایات دو دسته بود، یه دسته ناز این روایاتی ناسه و منها الاخبار الوارده فی حکم تقبل الخراج، شیخ اونجا فرموده، یه دستش این بود که برم زمین خراجی رو از سلطان بگیرم، این به این تنبیه ارتباطی ندارد، یه دستش این بود که نه من خراج یک جایی را قبول کنم که از سلطان و به با سلطان قرارداد ببندم. ببینید یعن الرجل یتقبل، این روایت دومش، روایت اسماعیل بن فز، ان الرجل یتقبل به خراج الرجال و جزیت رؤوسهم و خراج النخل و شجره و الانعام و الاجام و المساید و السمک و تیر و هو لا یدری لعل هازا لا یکون ابدا یشتری و فی ای زمان یشتری و یتقبل، قال اذا علمت من شيء من ذلك شيئا واحدا قد ادرك فاشتره و تقبل. یه وقت میخوای بری یه جای بخری که هیچی دوش در نمیاد، خب نه نرو، اما حالا احتمال در آمدن خراج است مانند از این قبیل روایات مروب سیدین را دارد. عبارت حاشیه سید را نگاه کنید: اخبار المتقدمه الوارده تو فی قبالت الارض و جزیت الرؤوس حیث دلت على انه یهل ما فی ذمه مستعمل الارض من الخراج لمن تقبل الارض من السلطان. بله، یهل اون چی که در ذمه مستعمل ارض است از خراج برای کسی که قبول میکند، اون مستعملی که قبول میکند اون مستعمل ارض را از سلطان، من برم اون مافی ذمه‌اش را بخرم. و ظاهر من الاصحاب فی با، این یکی ظاهر اخبار، ظاهر من الاخبار. و ظاهر من الاصحاب فی باب المساقات حیث یذکرون ان خراج السلطان علی مالک الاشجار. اینا در باب مساقات میگن خراج سلطان اون زمین، زمین خراجی، خراج بر مالک اشجاره. الا ان یشترط خلافه، مگر این که بگه که نه خراج رو هم توی عامله، توی که آب میدی بده. ظاهر اصحاب اجراء و ما یأخذه الجائر ما به منزلت ما یأخذه العامل. ظاهرش اینه که اجراء ما یأخذه الجائر منزله ما یأخذه العادل در ابراء ذمه مستعمل الارض الذي استقر عليه اجرتها باداء غيره. میگه ظاهره از این اصحاب در باب مساقات که گفتن خراج به عهده مالک، مگه شرط خلاف بشه، ظاهرش اینه که اجراء ما یأخذه الجائر منزله ما یأخذه العادل به جای اونی که عادل میگیرد در ابراء ذمه مستعمل الارض الذي استقر عليه اجرته، ابراء ذمه‌اش به ادای کی؟ به ادای غیرش. خب وقتی به ادای غیرشه پس معلوم میشه تصرفات قبل از قبض هم یکون و جایز. این عبارت را من وقتی مطالعه کردم دمی جور در نمیاد، گفتم شاید عبارت غلط باشه. بعد از قضا اینایی که حاشیه کردن همه اشکال کردن چه دلالتی دارد. این عبارت اینه که خراج اراضی مساقاتیه برای کیه؟ خراجش به عهده مالک، مگه شرط کنی بر عامل چی؟ که تو بپرداز. خب در اینجا وقتی شرط میشه بعد عامل میپردازد، خراج چی رو برداخته؟ خودشو برداخته. مالک هم که میپردازد خراج خودشو میپردازد. پس کجا کسی از قبل دیگری خراجی رو داده و سبب براءت ذمه شده قبل از آنی که سلطان اخذش کنه؟ از این عبارت بیشتر نمیاد. این عبارت اینو میخواد بگه، میخواد بگه اراضی خراجی مساقاتیه خراجش به عهده مالکه مگر شرط خلاف بشه، یعنی به عهده آقای عاملیه که مساقات میکنه. منتقل که نشده شرط نشه شرط، بله نگو منتقل شده، بگو لزوم. من این به ذهن ما آمد شد فرمود، بگید لزوم وفا آورده و لزوم وفا بر امر غیر جائز درست نیه. چه من اشکال آقایون رو بگم، اشکال آقایون اینه، میگن این عبارت بیش از این نمیگه که مالک شرط میکنه بر او. خب اگه شرط کرد بر او، اونی که خود مالک میده که از ذمه مال خودشو داره میده، اونیم که عامل میده، اونیم که از خودشو داره میده، پس کسی جای کسی قبل از اخذ جائر چیزی را نپرداخته تا شما بگید قبل الاخذ حکم بعد الاخذ رو دارد. اللهم الله نقال فرمایش که ایشون اشاره کردن، البته از باب غفلت بودن، گاهی بوده که زنت به خطا تیری. اللهم الله ان یقال که همین که داره شرط میکند بعد از آنی که به عهده آقای مالک است، مالک بر اون عامل چه میکنه؟ شرط میکنه. این شرط رو گفتن لازم الوفاه. این شرط وقتی لزوم وفا داره باید این امر چی باشه؟ امر جائز شرعی باشه. دارن شرط میکنن به نسبت به اداء خراجی که هنوز به ید جائر نرسیده. اگر بنا باشد این خراجی که به ید جائر نرسیده تصرف در او حرام باشد و حکم بعد القبض را نداشته باشد، این شرط شرط بر امر غیر جائزه، شرط بر امر غیر مشروعه، شرط بر امر غیر جائزه. بگیم نظر شیخ به حیث شرط بوده، نه به حیث اینکه این جای او ادا می کند. اذا اشترط المالک الذی علیه الخراج علی العامل، این شرط نافذه. خب این شرط که نافذه، شرط است درباره اداء شیئی که هنوز به دست کی؟ به دست جائر نرسیده. پس معلوم میشه حکم ادا را دارد، و الا کان الشرط غیر لازم و غیر نافذ، بل کان الشرط شرطا محرما. در حال ایشون فرماد از اونجا مزارعش هم همینه، در باب مزارعه هم اونجا هم ذکر و فی المزارعه ان خراج الارض کما فی کلام الاکثر اول اراض الخراجیه کما فی الغنیه و السرائر، گفتن در مالکشه مگر اینکه شرط کنن در آقای عامل. و امکان یشکل و توجیه من جهت عدم المالک للعراض الخراجیه، بگید که خب این عبارت داره مالک اراضی خراجیه مالک ندارد. خب اینم جوابش واضحه، ملکیت اختصاص به ملک العین ندارد. ملک العین داریم، ملک المنفعه داریم، ملک الانتفاع داریم، نمیدونم ملک الامر داریم. مثلا زکوات مالکش کیه؟ امام معصوم. میشه به امام، حالا اخماس بگیرید، اخماس مالکش کیه؟ امام معصوم سلام الله علیه. این امام معصوم که مالکش یعنی مالک الامرشه، نه اینکه ملک شخصیش باشد که بگیم در زمان غیبت چون ملک شخصیشه اون وقت فقیه از باب ولایتی که بر مال غائب دارد این درش تصرف میکند، که البته این هم صغرن گیر دارد هم کبرن. صغرن گیر دارد که ملک شخصیش نیست، معروف ملک شخصیش نمیتونه باشه، مالک الامرشه. کبرن گیر دارد، خیلی بعید است که بگیم این آقایی که از طرف اونه بر املاک او چی دارد؟ تسلط دارد، رعیت بر املاک سلطان تسلط دارد. گفت از هرون زادگیش دروغ نمیگه، حالا اون بحثش در جای خودش. به هر حال ملک العین داریم، ملک الانتفاع داریم، ملک المنفعه داریم، ملک الامر داریم. اینجا مالک الامرشه، کسی که زمین خراجیه رو گرفته روش کار بکنه مالک این زمینه، یعنی مالک دخل و تصرف در این زمینه. دیگران نمیتونن بیان از دستش چیکار کنن؟ در بیارن. و کیف کان فل اقوا ان المعاملت على الخراج جائزه ولو قبل قبضها. خب این تمام، این تا اینجا فرمایش شیخ. وقت اینجا باید نوشته بشه وقت که بله جائزه است ولو قبل قبضها، یکی برای روایات و فتاوایی که ایشون استدلال کرد، یکی هم برای القاء خصوصیت و هو العمده. حالا میگه چرا پس اکثر اومدن یأخذ را آوردن، اخذ آوردن؟ اگر شما میفرمایید از فتواشون در مزارعه و مساقات برمیاد قبل اخذ الجائر و حکم اخذ جائر را دارد، پس چرا تعبیر به اخذ کردن؟ میگه و اما تعبیر الاکثر به ما یأخذ فالمراد بهی اما الاعم مما یبنی علا اخذه ولو لم یأخذه فعلا، هنو نگرفته. بگیم اخذ عم است، از اخذ بالقوه و اخذ بالفعل. گفت دزده داشت میرفت یه سری اموال بود اون عقب، به اون دزده دیگه گفت اینا را وردار. گفت در همین فکر و خیالم یا علی موسر رضا. خب این میشد مسروق بالقوه. حالا اینم بگیم که مأخوذ چه مأخوذه بالفعل چه مأخوذه بالقوه، هم از اون دو. و اما المأخوذ و فعل و اما المأخوذ و فعلا، یا عم است یا مراد مأخوذ فعلنه. لکن الوجه فی تخصیص العلماء العنوان به. خب پس اگه مرادشون مأخوذ بالفعله، با این جوک عمه چرا مأخوذ بالفعل را آوردن؟ چرا بین انبیا چی؟ جرجیس اون سرش این بود، دندوناش با هم برداشته نشه نفر از دهنش. حالا چرا اینجور آوردن؟ لکن الوجه فی تخصیص العلماء العنوان به جعله کالمستثنا من جوائز السلطان التي حكموا بوجوب ردها على مالكها اذا علمت حراما بعینا. چون میخواستن بگن این کأنه مثل مستثنای از اون جوائز سلطان، اذا علمت که مال غیره و چکار کنن برگردونن، اما خراج و مقاسمه با این حق این سلطان جائر هم نی برگردوندن، میخواستن بگن اینجا لازم نی. فهم که این استثناء استثنای منقطعه. و یعید الثانی، که بگیم مرادشون از مأخوذ مأخوذ بالفعل سیاق و کلام بعضهم حیث یذکرون هذه المسأله عقیب مسأله الجوائز خصوصا عبارت القواعد حیث صرح بتعمیم الحکم بقوله و ان عرف ارباب. در خراج و مقاسمه فرموده و این عرف ارباب، اونجا این عرف ارباب و چیکار کنن در جوائز؟ رد کنن. اینجا تصریح کرده که نه رد نی. و یعید الاول، که بگیم مأخوذ اعم از بالقوه و بالفعل ان المحکی عن الشهید فی حواشیه علا قواعده انه، شما عبارتون چی داره؟ ها؟ انه علقه، انه علق على قول العلامه. قول العلامه چی بوده؟ ان الذي ياخذ الجاهر الى اخر قول العلامه. چی رو علقه؟ علقه و ان لم يقبض الجائر. تو این که گفته و ان لم يقبض، ها معلوم شه مرادش از اون مأخوذ مأخوذیه که قبض. ها این وصلیه برای اینکه اون شاملش نمیشده. پس یعید الاول ان المحکی یعنی شهید فی قواعده انه علق على قول العلامه ان الذي اخذ الجاهر الى آخر قول علقه. چی را علقه؟ و ان لم یقبضها الجاهر. حالا آیا تنبیه دوم برای فردا انشاءالله سر ساعت 5.